سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم، فیلم رو ساختم با عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست، ولی آخرین فیلم نیست.
چرا؟
و من
چون فکر میکردید
باید
که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
دقیقا، چون آدمایی رو دیدم من، و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست، جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن، ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامیان، این هم از جاهایی که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه، تلفظ به کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که میتونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی تروماهایی دارن و یه کمبودهایی از لحاظ عاطفی روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده، یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوع بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب، و هم خردل عامل پوست و تنفسی، ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی، و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن، و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه، خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون. باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوشش رو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم، چون
یعنی
ایشون
فقط خود
چیز
آسیب
استفاده
دیدگان
میکنن
نیستن،
دیگه.
خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
بله، صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد.
سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده شو توی بمباران شیمیایی روستای زرده از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن، و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده، و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
بله، متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من همزبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که می رفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانمم با من بود، ما دو نفر و مخصوصا خانمم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری می دادن. یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه‌ای که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلمهای خام رو من میدیدم، همه نکات رو میشنیدم میدیدم و هم آرشیوهای مختلف رو من پیدا میکردم و به دقت نگاه میکردم، این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالها یه مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج میبرم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم. یعنی اینا فکر میکردم من میتونم براشون درصدهای بالای جانبازی به اصطلاح درست بکنم. من فقط یه فیلمساز بودم و میتونستم اینا رو، این مسائل رو منعکس بکنم.
این درصد جانبازی که اشاره میکنید، این رو فکر میکنم که بد نیست توضیح بدیم که این به این دلیله که شکل شاید تاثیراتی که دریافت میکنن متفاوت هست وقتی که مشخص بشه که دقیقاً چند درصد هست.
بله دقیقاً درصد رو خب خیلی از اینها در اون بحبوحه بمباران شیمیایی به فکر این نبودن که پرونده یا نمیدونم مدارک پزشکی و بیمارستانیشون رو نگه دارن، یه روزی شاید به درد بخوره. نه، خیلی از اینا گم کرده بودن. بعدن که تیم‌های تشکیل شد و به این مناطق فرستاده شد برای تعیین درصد جانبازی و اینا، یه سری مشکلات پیش اومد. تعدادی که محق بودن، استحقاق داشتن، خب گم کرده بودن مدارک پزشکی رو. یه تعدادی که داشتن، خب به هر حال تونستن به حق خودشون برسن، ولی یه تعدادی هم که با سوء استفاده از موقعیت سعی میکردن که خودشون رو به عنوان بیمار شیمیایی و مجروح شیمیایی تلقی و به اصطلاح نشون بدن. من میدیدم که خیلی ها استحقاق رو دارن ولی متاسفانه نتونستن ثابت بکنن. حتی مثلا پیش اومده بود وکیل، من دیدم که وکیل مثلا رفته بود توی آبادی، از مردم پول گرفته بود، مدارک رو جمع کرده بود، از هر کدوم مثلا یه مبلغی رو گرفته بود که من براتون مثلا تهران میرم قضیه درصدای وکالت میکنم، قضیه درصدای جانبازی هم همتون رو اوکی میکنم، و این مثلا پول رو برده بود و رفته بود، پشت سرش هم نگاه نکرده بود.
در صحبت ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان‌های سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از اینکه این مسائل، مثلا میگم سال 1366 هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشک که اتفاق افتاد، حالا قبلش مثلا جاهای دیگه هم شیمیایی شده بودن، این جای خود بگیم سررشک که مثلا باستاب خیلی گسترده‌ای داشت، اگه اینا مانع صدام میشدن و واقعا جدی با ایشون برخورد میکردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سردشت 110 نفر، 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.